أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. در جریان یاد خدا که اگر عبد به یاد مولا بود، مولا هم به یاد عبد هست، شواهدی را قرآن کریم مطرح میکند که در اون شواهد روشن میکند که اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد اوست. و معنای این که خدا به یاد کسی باشد آن است که او را از خطر میرهاند، یا خطر معصیت یا خطرهای دیگر که کمتر از خطر معصیت نیستند. مهمترین خطر البته خطر گناه است. در جریان یوسف سلام الله علیه فرمود در سوره مبارکه یوسف آیه 24 این چنین فرمود که ولقد همت به و هم بها لولا ان رأى برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یعنی اون زن در برخورد با یوسف سلام الله علیه قصد کرد، ولی یوسف سلام الله علیه قصد و خیال نکرد، چون فعل خارج که محقق نشد از هیچ طرف، قصد و خطور قلبی برای اون زن حاصل شد ولی برای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه حاصل نشد. برای اینکه فرمود لولا ان را برهان ربه، اگر برهان و شهود حق را نمی دید قصد می کرد، و چون برهان حق را دید قلبش خطور نکرد و قصدم نکرد. پس وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همونطوری که در مقام فعل معصوم بود، در مقام خطور نیت هم معصوم بود. شاهد بحث آن است که فرمود چون برهان رب را دید از خطر قصد گناه نجات پیدا کرد. این همون یاد قلب است در برابر یاد زبان. نام خدا بر لب و یاد خدا در دل از مصادیق ذکرند، منتها شهود قلبی از کاملترین مصادیق ذکر به شمار می رود. همون مشاهده حضور حق یاد حق است. پاداش اون یاد حق این است که سوء و فحشا از او زدوده شد. یاد حق باعث می شود که خدا به یاد انسان خواهد بود. خدا اگر به یاد انسان شد، معصیت به سراغ انسان نخواهد آمد. لذا خدای سبحان فرمود ما سوء و فحشا و گناه را از او باز داشتیم، نگذاشتیم به سراغ او برود. معصیت که دشمن انسان است، به سراغ کسی که متذکر حق باشد نمی رود. چرا امتناعیست دیگر؟ همین گای جواب قبل است گای قبل است. لولا ان را برهان ربه، یعنی اون جوابیست مقدم، این شرطیست مؤخر. لولا ان را برهان ربه هم بها، بله دیگه عطف جمله است بر جمله، عطف جمله است بر جمله، این جمله بر این جمله عطف است. لقد همت بهی ولولا ان را برهان ربه لهم بها. چرا جمله بعد مقید است؟ عطف مفرد بر مفرد نیست که در قید بحث باشد، که عطف جمله بر جمله است. یعنی لولا ان را برهان ربه هم بها، اگر ندیده بود قلبش خطور میکرد، چون دید خطور قلبی هم نداشت. پس همونطوری که عملا معصوم بود، قلبا هم معصوم بود. این اثر یاد حق است. در سوره مبارکه صافات اثر دیگری که برای یاد حق ذکر میکند این است که انسان را از خطر میرهاند. آیه 143 و 144 فمود فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر صاحب حوت
این زنون سلام الله علیه اگر جزء مسبح نبود یونس سلام الله علیه در بطن ماهی الی یوم القیامه میموند. این خطر را خدا از او دور داشت برای اینکه او اهل تسبیح بود، چون ذکر خواه به صورت تسبیح و تحمید باشد خواه به صورت تحلیل و تکبیر باشد شامل می شود. فرمو چون او اهل تسبیح بود از این خطر نجات پیدا کرد. وقتی هم که خدای سبحان ذکر یونس رضی سلام الله علیه را نقل می کند می بینیم در حد تسبیح است، دیگر مسئلت در ذکر او نیست. عرض نکرد خدایا مرا نجات بده، عرض کرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر او را از خطر نجات داد. اگر عبدی به یاد مولا باشد خدای سبحانم یقینا به یاد اوست، چون یاد خدا صفت فعل خداست، به صورت رحمت ظهور می کند. گاهی فهمو ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، یعنی به یاد این رحمت حق باش. یا رحمت خدا نسبت به زکریا مصداق یاد خدا. در باره یونس سلام الله فرمود اگر او اهل تسبیح نبود در این خطر میموند، چون اهل تسبیح بود گرفتار خطر نشد. این دعا نیست که تا مشمول آیه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع باشد. این ذکر است. یک وقت انسان دعا میکند خدا مستجاب میکند، یک وقت دعا نیست، یاد حق است، خواندن است نه خواستن. دعای بالمعنی العام هست ولی مسئلت نیست، چیزی از خدا نمیخواهد. ادب عبد آن است که در برابر خدا ذاکر باشد. این که میبینید ما مرتب از خدای سبحان چیزی میطلبیم برای آن است که لذت یاد حق در ما ظهور نکرد، و اگر لذت یاد حق در جان ما ظهور کند ما همین که سرگرم مناجات با خدا شدیم اون نیاز و حاجت ما از یاد ما میرود، ولی از یاد خدا نمیرود، چون به ما کان رب و کنسی یا حاجت ما را میداند و برآوردن میکند. در روایات دارد که اگر انسانی به یاد حق سرگرم بود و حاجتش یادش رفت خدا حاجت او را برآورده میکند. و اونها که اهل مناجات با خدایان همین که وارد ذکر و ثنا شدن لذت مناجات اونقدر در جانشون شیرین است که حاجتشون از یادشون میرود. در این کتاب شریف مصباح الشریعت امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که حضرت بفرمود من یه حاجتی داشتم، وقتی به خدای سبحان عرض کردم این حاجت را در میان گذاشتم، لذت مناجات حق یا شیرینی لبیک حق به قدری در من اثر کرد که اون حاجتم یادم رفت. اگر در سند مصباح الشریعت سخنی باشد در سند کتاب شریف کافی که سخنی نیست، مشابه اون معنا در کتاب شریف اصول کافی است که الان روایتش هم می‌خوانیم، که اگر کسی در اثر اون سبا خدا لذت یاد حق باعث بشود که حاجتش از یادش برود خدای سبحان نیاز او را برآورده می‌کند. و اگر کسی تعدباً فقط به یاد حق بود چیزی از خدا نخواست، خدا می داند که او به چه امر نیازمند است، نیازی او را برآورده می کند. نمونش جریان یونس سلام الله علیه است. یونس که فلتقمه الحوت به هو مدین، این در خطر مرگ قرار گرفت، این محتاج به نجات بود اما جز تسبیح چیزی نداشت. عرض کرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. همین به نقص خود اعتراف کرد و خدا را از نفس منزه کرد. اون تسبیح برای آن است که بگوید عبد ناقص است، مولا منزه از نفس است. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من ناقصم تو منزه از نفسی. همین در باره یونس سلام الله علیه هم فرمود به این که او عبد صالح ماست، این ظلمی که دارد یعنی قصور، وگرنه او معصوم است و منزه از نقص است. خدای سبحان می‌فرماید به این که نعمت ولایت ما نصیب یونس شد و اگر نعمت ولایت ما نصیب یونس نمی شد او گرفتار عذاب بود. لولا ان تدارک او نعمت من ربه للبس فی بطنه. خدای سبحان او را مشغول نعمت خاص می داند. در بعضی از آیات، در همون آیه‌ای که به پیغمبر می‌فرماید ولا تکن که صاحب الحوت، در اونجا برای اینکه مبادا کسی توهم کند یونس سلام الله علیه که صاحب حوت است خلافی انجام داد، فورا فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه، یعنی اگر او مشمول نعمت ولایت نبود ممکن بود مورد خشم او قرار بگیرد، ولی او از اولیای ماست. خدای سبحان او را با مدح و منقبت یاد می‌کند. بنابراین نقصی برای وجود مبارک یونس سلام الله علیه نیست. به شهادت اون آیهی که فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اون وقت مذموم بود، یعنی چون مشمول نعمت ولایت ماست مذموم نیست. برای اینکه نسبت به ذات اقدس اله خود را قاصر و ناقص می‌بینم. پس این که فرمود فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، یعنی چون اهل تسبیح بود از این خطر رهایی یافت. و تسبیح را هم در سوره مبارکه انبیا مشخص کرد که تسبیح یونس چی بود. این ذکر یونسی که میگویند ذکر مجرب است همان است که در آیه 87 سوره انبیا آمده است، همون به زنونه، یعنی اذکر زنون را، صاحب نون، نون همون ماهی است، و زنونه یعنی اذکر زنون را، اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم. قدر یقدرو غیر از قدر یقدروست. نقدر یعنی نزیر، و من قدر علیه رزق و فلینفق مما آتاه الله، قدر از قدر است، قدر یعنی تنگ گرفتن، سخت گیری کردن. نقدره یعنی بر او سخت نمیگیریم، نه اینکه بر او قدرت نداریم. معاذ الله، اون بابش هم علاهده است و هرگز انسان کامل معصومی چون یونس سلام الله علیه یه همچه گمانی ندارد که خدا قادر نیست. فبن لن نقدر علیه، گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم، بر او فشار وارد نمیکنیم. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یک تسبیح از سوی یک اعتراف به نقص، همین من ناقصم و تو منزه از نقصی. و تنزیه خدا را هم مقدم داشت بر اعترافش به قصور، مدح رب را بر ذم عبد مقدم داشت، چون از قومش غضبناک بود. که الان بحث در سیره یونس سلام الله علیه نیست، بحث در این است که وقتی به کام ماهی افتاد در اون ظلمات قرار گرفت فقط ذکر گفت و با ذکر نجات پیدا کرد. از قومش غضبناک بود چون سخنان او و نصایح او در این دراز مدت در مردم اثر نکرد. اونگاه نه اینکه معاذ الله نسبت به ذات اقدس اله اینچنین باشد، چون خدای سبحان از او به عظمت یاد میکند. فرمود اگر نعمت ما شاملش نمیشد او مذموم بود. برای اینکه ما الان او را آزمودیم که چرا پس را ترک کردی، گرچه بر حضرتش لازم نبود، اما در درجه عالیه از فداکاری و ایثار لازم است انسان در حال خطر در بین مردم باشد. اگر خطر آسمانی آمد که خطر آسمانی شناسایی میکند، خطر آسمانی نظیر خطرهای بشری که نیست. خطر آسمانی که بیاید اگر طوفان است، زلزله است و عوامل دیگر است کاملا شناسایی میکند. اگر یک نفر عبد صالح هم در بین هزاران نفر باشد، اون یک نفر را سالم نگه می‌دارد، بقیه را محکوم می‌کند. چون عذاب الهی این چنین است، نظیر طیر ابابیل و نظیر سایر عذاب‌ها که آمده. اون عذاب‌هایی که خدا فرمود سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، اگر اون تند باد توفنده به یک مؤمن می‌رسید برای او نظیر نسیم می‌شد، کاری با او نداشت. نسبت به دیگران که می‌رسید اون را هلاک می‌کرد. عذاب الهی با شناسایی می آید، این طور نیست که نظیر حوادث عادی باشد. درباره بعضی از انبیا دارد که ما فقط یک خانوار را دیدیم در این شهر مسلمانان که ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یعنی این همه تبلیغاتی که این پیغمبر کرده است فقط یک خانوار در این روستا یا این شهرک یا این شهر یا شهرستان مسلمان شدن، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. اگر چنونچه درباره یونس سلام الله علیه فبود ما نجاتش دادیم، نجات او را محصول یاد یونس می کند، مگرد او ما را تصویح شد ما نجاتش دادیم. ولی در آیه سوره بقره فبود اگر کسی دعا کند ما دعای دعا کننده را اجابت میکنیم. استجابت دعا غیر از استجابت ذکر است. این استجابت ذکر از باب فذکرونی از کرکم خواهد بود. یونس سلام الله علیه که دعا نکرد، نگفت مرا نجات بده، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. محتاج بود، ولی اگر محتاج فقط به ذکر بپردازد، چیزی از خدایش نخواهد، خدای سبحان فاضل ترین و بالاترین اجابت ها را نسبت به او روا می دارد. این خلاصه ذکر در سوره مبارکه انبیا آیه 87 به این صورت یاد شده است. این ها مال مقام متوسط است، وگرنه بسیار از مناجات ها ملازم می فهمد که خواستن درش نیست، خواندن هست. نوع ادعیه صحیفه به بسیار از سرازهای بلندش خواندن هست نه خواستن. و زنونه از ذهب مغاضبا فزن لن نقدر علی فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اونگاه فهمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم. برای اینکه تثبیت کند این مسئله کلیست، اختصاصی به انبیا ندارد، منتها مرحله بالایش برای انبیاست، وگرنه مراحل وسطا و نازلش نصیب دیگران هم می شود. در زیل آیه اصل کلی را ارادات فهمود و کذالک ننجی المؤمنین. یعنی اگر انسان غمگینی به ذکر یونسی سرگرم باشد، قبل از اینکه از ما چیزی بخواهد ما غمش رو برطرف میکنیم. او هم که اهل راهن این ذکر یونسی را مجرب میدارن، میگن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا یا 400 بار است در روز، یا کمتر بیشتر، یا در حال سجده است یا غیر سجده. اگر در حال سجده باشد اثرش بیشتر است، هرچه بیشتر بهتر. ولی این اصل را قرآن کریم به ما اراده است. این مخصوص یونس نیست، مخصوص دریا هم نیست، مخصوص کام ماهی هم نیست. هر خطری باشد ما او را از غم نجات میدهیم. و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی اگر مؤمنی با ذکر یونسی با خدا در ارتباط بود از اندوه نجات پیدا میکند. خب این یاد حق است. فرمود فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید من به یاد شما هستم. معلوم می شود که یاد حق گاه انسان را از خطر گناه می رهاند، گاه از خطر مرگ چه در دریا چه در غیر دریا می رهاند، گاه هم انسان را از اندوه بالاخره نجات می دهد. این اثر یاد حق است که اگر کسی به یاد حق بود خدای سبحانم به یاد اوست. به دنبالش هم فرمود وشکرولی ولا تکفرون. اما چند روایت به عنوان تبرک از کتاب شریف کافی درباره ذکر بخوانیم تا روشن بشود که ذکر خدا چه برکاتی دارد و گاهی ذکر جای دعا می نشیند. یعنی قبل از اینکه انسان به دعا بپردازد همون یاد حق و نام حق و یاد حق کار دعا را انجام می دهد. نه بعد از حرکت به هجرت یونس سلام الله علیه این آثار پیش آمد. یعنی زمینه برای غضب حضرت بود و حضرت غضبناک شد و قومش ترک کرد. حالا انشاءالله بخواست خدا وقتی به این آیه رسیدیم یا جریان عصمت انبیا مطرح شد بخواست خدا ممکن این شبه تر بشه. ولی این ناظر به آن است که غضبناک شد، از قومش فاصله گرفت و به سفر دریایی حرکت کرد. تلتقه به هنهوت به هوا مولید. کتاب شریف اصول کافی جلد دوم مسائلی درباره قرآن دارد، مسائلی درباره دعا دارد، مسائلی هم در باب ذکر. باب ذکر بحثی است جدا در کنار باب دعا و باب قرآن. گرچه عنوانی که دادن همون عنوان کتاب و دعای کافی است، ولی این باب ذکر را در همون اون کتاب و دعای کافی ذکر کرده. بابی که الان مطرح عنوانش این است باب ما یجب من ذکر الله عزوجل فی کل مجلسین. هر جا انسان می نشیند باید به یاد خدا باشد. روایت اولا از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله عز و جل الا کان حسرتا علیهم یوم القیامه. هیچ مجلسی نیست که عده‌ای در اون مجلس بشینن چه نیک چه بد و یاد خدا نکنن، مگر این که اون مجلس اگر یاد خدا نکردن به اینها حسرت و وبال می شود روز قیامت، که چرا یک ساعت یا کمتر و بیشتر جان نشستن و به یاد خدا مفتکر نبود. روایت دوم هم به همین مضمون هست که امام ششم فرماید مجتمع فی مجلس قوم لم یذکر الله عز و جل و لم یذکرونا الا کان ذالک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه ثم قال علیه السلام ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر شیطان. فرمود اگه کسی بشیند نام خدا و نام علی و اولاد علی اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام را نبرد، اون مجلس بر او حسرت است. بعد فرمود نام ما نام خداست، همون بیانی که امام هشتم سلام الله علیه فرمود که لا اله الا الله حسن خداست، شروطی دارد، انا من شروطها. سایر ائمه هم فرمودن قبل از امام هشتم فرمودن اول وجود مبارک رسول خدا فرمود که ولایت علی و اولاد علی صلوات الله و سلام علیه اجمعین این حسن خداست، جدای از حسن توحید نیست. همون یاد دشمنان ما یاد شیطان است. بیانی از امام پنجم هست، از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که اگر کسی خواست حق مجلس را ادا کند وقتی از اون مجلس برمیخیزد بگوید سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. این حق مجلس را ادا کردن است. اونگاه مسئله ذکر در کتب آسمانی پیشین آمده که اون را نقل میکنم، چون ها حتما این روایات این باب شریف را ملازم فرمود. مناجاتی که خدای سبحان با موسای کلیم دارد که مرا در پیش مردم بیاد بیاور تا من تو را در بین ملائکه متذکر بشنم هست. اونگاه باب دیگر روایتی از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ما من شیئن الا وله حد ینتهی الیه، مگر ذکر حق که حدی ندارد. حضرت فرمود به این که شواهدش این است، خدای سبحان روزه را در ماه رمضان انجام داد فمن صامه فهو حده، حج حدی دارد که هر کسی حج را در اون مناسک و مراسم انجام داد حدش مشخص است. یاد خدا حدی ندارد که ان الله عز و جل لم یرز منه بالغلیل ولم یجعل له حدا ینتهی الیه. اونگاه خود امام ششم سلام الله علیه بین آیه استدلال کرد همون یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا، معلوم شود یاد خدا حد مشخصی ندارد. شواهدی هم در این حدیث دوم هست که مبسوط است. اونگاه روایت بعدی رو از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا نقل کرد که من اکثر ذکر الله عز و جل احبه الله و من ذکر الله کثیرا کتبت له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق. ای کسی زیاد به یاد حق باشد از آتش و نفاق نجات پیدا میکند. و یکی از مصادیق ذکر کثیر تسبیح وارک صدیق طاهر صلوات الله علیه است که بعد از نماز هست. روایت بعدی بابی است به نام ان السائقه لا تصیب ذاکرا، انسان که در حال ذکر باشد سائقه آسمانی به سراغ او نخواهد آمد. این چه این است که در حال سائقه لا تصیب ذاکر الله عز و جل، سائقه به ذاکرین حق در حال ذکر نمی رسد. باب بعدی باب اشتغال به ذکر حق است که از امام ششم سلام الله علیه نقل شده است من شغل به ذکری ان مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی من سألنی. اگر کسی مشغول یاد من شد و در اثر اشتغال به یاد من چیزی از من نخواست به ذکر از دعا مشغول شد، من بهترین چیزی که به سائلینم میدم به او خواهم داد. روایت دوم این است که امام ششم سلام الله علیه طبق نقل فرمود ان العبد یکون له حاجت الاله عز و جل، انسان یه نیازی دارد فیبدأ بالثناء علیه و الصلاة علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین حتی ینسا حاجته، فیقضی الله له من غیر ان یسأله ایاها. این کدام بند است و کدام ذاکر است؟ فرمود انسان یه حاجتی دارد، وقتی رو به قبله قرار میگیرد، می نشیند در کنار سجادش یا غیر سجاده، چون ادب دعا این است که اول انسان ذکر کند، ثنا کند، حمد بکند، بعد درود بر علی و اولاد علی و اهل بیت بگوید، بعد چیزی بخواد. این ادب دعاست. فرمود گاهی عبد بنده خدا حاجتی دارد، وارد دعا می شود، اونقدر یاد حق برای او گواراست که اصلا حاجتش یادش می رود. نمونهاش همانه که در مثل آشتاری از خود امام صادق نقل کرد. فرمود من حاجت یادم رفت. نه اینکه اینا اهل سهو و نسیان هم، یعنی تحت شای یاد حق هم. از بس ذکر حق لذیذ است که فرمود من یادم رفت اصلا می خواستم از خدا چی بخواه. فرمود گاه انسان این چنین می شود که یاد حاجت رخت بر می بندد. در همون بیانات امام ششم سلام الله علیه طبق نقل صاحب مصباح الشریعه چی است که حضرت فرمود این که خطاب یا ایها الذین آمنو اینقدر شیرین است که خستگی روزه را از انسان می گیرد، چون بعدش دارد یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حضرت فرمود این ندا اونقدر شیرینه که هر که این شیرینی ندای حق در کامش ظهور کند از خستگی روزه برای او مطرح نیست. این چنینه. خب این نسبت به کدوم ذکر است؟ فرمود عبد این چنینه. ان العبد لیکون له حاجته الى الله عز وجل فیبدا بالثناء علی الله. اول حمد ذات اقدس اله، بعد درود بر اهل بیت اسمت بتاره، چون دعا بدون درود بر این خاندان مستجاب نیست. اگر هم چیزی نصیب انسان بشود، اون آزمون است، اون استجابت دعا نیست، اون رحمت نیست. این در بیانات هستمی در نهج هست، تو کلمات قصار هم هست. فرمود هر وقت حاجتی دارید بالاخره با صلوات بخواهید. این چه این نباشد که دعا بکنید و بی صلوات. بیان سیدن استاد رضوان الله داشتن که سرش این است، وقتی انسان صلوات میخواهد از خدای سبحان رحمت بر این خاندان طلب میکند. وقتی به این خاندان رحمت رسید به همه شیعانشون میرسد. ما وقتی برای این خاندان از خدای سبحان رحمت طلب میکنیم، رحمت به اینها میرسد اولا، به برکت اینها به همه دوستان و شیعانشون میرسد ثانیا. در حقیقت ما که صلوات میفرستیم حاجت خودم رو خواستیم و حاجت خودمون هم طلب میکنیم. اینه که در کلمات قصار از فهمی سلام الله در نهج است که حاجتی دارید دعای میخواد بکنید بدون صلوات نکنید، وگرنه مغزی نیست. تو صحیفه سجادیه اصلا ادب دعا را حضرت با انسان یاد میدهد، قبل از دعا صلوات، بعد از دعا صلوات. لذا امام ششم میفرماید به این که این انسان وارد ثنای حق میشود، اونقدر یاد حق برای او لذیذ و گواراست که حاجتش از یادش میرود. خب حالا خدا چه میکند؟ خدا که ما کان ربک نسیا لا یشغله شأن عن شأن، چیزی او را از چیزی باز نمیدارد. خب میداند این شخص الان سرگرم لذت بردن و مناجات است، حاجت او را برآورده میکنه. این فذکرونی اذکرکم هست، همون شما به یاد من باشید، وسطها اگر چیزی یادتون رفته خدا جبران میکنه. حتی ینسا حاجته، انسان در حالت حاجت از خیلی از امور غفلت میکند، خیلی از کارها یادش میرود، خیلی از امور را فراموش میکند، فقط به فکر حاجت است. اما لذت یاد حق چقدر شیرین است که انسان حاجتش هم از یادش میرود. حتی ینسا حاجته، این ضمن این که به صورت خبر هست دارن به ما راه نشون میدن، یعنی اینجور باشی. عبد این چون هست، یعنی اگر عبدیل این طور باشی، نه اینکه حضرت برد قصه و تاریخ گذشتگان را نقل بکنن، یعنی این چنین باشی. شما که حاجت میخواید برآورده بشه، خب چرا از راه صحیح به بهتر وارد نشوید؟ فیقضی الله سبحانه و تعالی له من غیر ان یسأله ایاها. اونگاه بابیست به نام اینکه شما خدا را در نهان یاد بیاورید، که فرمود من ذکرنی سرن ذکرت و علانیتن. اونگاه روایتی که در بحث‌های قبل از حضرت امیر سلام الله نقل شد، ایشون اینجا نقل می‌کنن که امیر المؤمنین سلام الله فرمود من ذکر الله عز و جل کثیر فقط ذکر الله کثیرن. اگر کسی در قلبش سر، نه یعنی در خلوت که کسی نبود، حالا خواه در ملاء عام باشد انسان بیاد حق باشد در قلب، یا به تنهایی، هر دو سر است. فرمود اگر کسی سرن بیاد حق بود فقط ذکر الله کثیرن. اونگاه به این آیه استدلال کرد که ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتا ولا یذکرونه فی السر فقال الله عز وجل یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینا فقط در حضور مردم به یاد حقن، در درون به یاد حق نیستن یا در حالت خلوت هم به یاد حق نیستن. به سایر روایات این باب که فراوان است ملاحظه فرمایید، تحمید و تسبیح هم جز روایات است. والحمد لله رب العالمین.